بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند در امر نهم از اموری که در مقدمه علم اصول بیان کرده اند در ارتباط با حقیقت شرعی مطالبی رو بیان داشته و صور اختلاف در ثبوت حقیقت شرعی رو با ادله‌ای که صاحبان اقوال دارند مورد بررسی قرار میدند. مرحوم آخون میفرمایند که سه قول در باره حقیقت شرعیه وجود دارد. یک قول ثبوت حقیقت شرعیه است و قول دوم عدم ثبوت حقیقت شرعیه و قول سوم تفصیل بین الفاظ عبادات و غیر الفاظ عبادات، که در الفاظ عبادات بعضی معتقد بر وجود حقیقت شرعیه هستند و همین قائلین در الفاظ غیر عبادات حقیقت شرعیه رو نپذیرفتن. مرحوم آخوند قبل از اینکه وارد تحقیق درباره وجود و ثبوت حقیقت شرعیه شوند می‌فرمان که همونطوری که وضع تعیینی بر این هست که واضع مثلا بگوید که وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنا، همینطور ممکنه به جای این عمل استعمال کند به جای وضع. من با مثال به جای این که پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه بفرمایند که وضعت و لفظ الصلات لهذه الاعمال و الارکان، حضرت فرمودند که سلو کما رأیتمونی و سلی، استعمال کردن حضرت به جای وضع. مرحوم آخون میفرماد اینم مثل وضعه، هیچ فرق نمی کن. این استعمال لفظ در معنا و موضوع له خودش هست بدون قرینه بر مجاز، گرچه این نوع استعمال یک نوع قرینه خاص خودش رو داره. یعنی پیغمبر که فرمودن سلو کما رأیتمونی و سلی، این کما رأیتمونی و سلی قرینه است بر این که این صلات رو برای این ارکان من وضع کردم، برخلاف قرینه ای که در رأیت و اسدن یرمی می آوردید. در رأیت و اسدن یرمی قرینه بود بر این که این اسد حیوان مفترس نیست، بلکه رجل شجاعه و معنای مجازی و غیر موضوع لهش رو من در نظر گرفته ام. اون قرینه قرینه دال بر نیت معنای مجازی و غیر موضوع له لفظ است، اما در اینجا قرینه بر این هست که این استعمال من مثل این هست که وضع کرده باشم لفظ رو بر معنا. یعنی به جای این که پیغمبر بفرماید که وضعت لفظ الصلات لهذا الاعمال لهذه الاعمال، حضرت اومده فرموده که صلوا كما رأيتموني اصلي، استعمال کرده لفظ را به منزله اعلام این که صلات وضع شده در شریعت برای این اعمال. مرحوم آخوند بعد از اینکه این نکته رو می فرمان پس این استعمال با این قرینه خاص بر اینکه این نوع استعمال هم مثل این هست که لفظ رو وضع کنند برای اون معنا، مرحوم آخون می فرماد فهم که بالاخره در این نوع استعمال وضعی در کار نبوده، یعنی وضع اصطلاحی در کار نبوده، یعنی بالاخره پیامبر نفرمود که وضعت لفظ الصلات لهذه الاعمال، الا اینکه با مسامحه میشه گفت که این استعمالم مثل وضعه. حالا مرحوم آخون میفرماید که اگر ما بگیم که این استعمال در غیر ما وضع اله هست بدون اینکه شرایط استعمال در معنای غیر موضوع اله مورد نظر قرار بگیرد، این حرف نمیتونه این نوع استعمال رو خدشه درش وارد کنه. این حرف چیه؟ کسی بیاد بگه که شما بالاخره صلات در دعا وضع شده بود، آمدید لفظ صلات رو استعمال کردید در غیر دعا، قرینه مجازیت هم نیاوردید، چگونه میگید این استعمال مثل وضعه؟ چه عنصری مصحح این نوع استعماله؟ استعمال در معنای غیر موضوع الله، بعدم تازه بگید این استعمال یکون و کلوز. مرحوم آخون میفرماد که ما در امر سوم و چهارم به شما گفتیم که گاهی مطابق با طبع انسان لفظی استعمال میشه ولو وضعی در کار نبوده. مگه نگفتیم در امر سوم و امر چهارم که شما لفظ رو بگید اما لحاظ بکنید نوع اون را، صنف اون رو، یا مثل اون رو؟ خب در اونجا هم وضعی در کار نبوده ولی استعمال شما عین وضع نقش ایفا میکنه. حالا ملاحظه بکنید تا این مقدار از مطالب مرحوم آخون تطبیق بشه، مطالب دیگر هم داریم. عطاسه انه اختلفوا فی ثبوت الحقیقت الشرعیه و عدمهی علا اقوال. امر نهم این است که اختلاف کردن در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم ثبوت شرعیه بر اقوالی. بعضی گفتن که حقیقت شرعیه داریم، بعضی گفتن نداریم، بعضی تفصیل دادن بین الفاظ عبادات و الفاظ غیر عبادات مثل معاملات. و قبل الخوض فی تحقیق الحال لا بأس به تمهید مقال. و قبل از اینکه ورود کنیم در تحقیق وضعیت حقیقت شرعیه، چاره ای نیست که یک گفتاری رو به عنوان مقدمه عرض کنیم. لا بأس به تمهید مقال، یک گفتاری رو به عنوان مقدمه بیان کنیم. و هو ان الوضع تعیینی کما یحصل به تصریح به انشائه کذالک یحصل به استعمال لفظ فی غیر ما وضع له کما اذا وضع له. اون گفتار اینه که همونطور که وضع تعیینی ما داریم، استعمال لفظ در غیر ما وضع له هم این وضع ما داریم. اون مقال این است که وضع تعیینی همونطوری که حاصل می شود به تصریح به انشاءش که بگن وضعت و لفظ زید لحاظ الفرد، این وضع تعیینی با تصریح به انشاء، کذالک همینطور یحصل به استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، همینطور حاصل می شود این وضع تعیینی به وسیله استعمال لفظ در غیر ما وضع له. اما چه نوع استعمالی؟ کما اذا وضع له، آنگونه استعمالی که نقش و کاری که وضع انجام میداد انجام بده. مگر میشه که استعمال در غیر ما وضع له مثل ما وضع له باشد؟ این دعن یقصده این رو بیان میکنه، این نوع استعمال در غیر ما وضع له که نقش ما وضع له رو داشته باشه چگونه است؟ به ان یقصد الحکایت عنه و دلالت علیه به نفسه لا بالقرینه، به این که قصد شود حکایت از وضع و دلالت بر وضع اما به نفس استعمال. پیغمبر بفرماید که سلو کما رأیتمونی اصلی، جوری این استعمال رو بکنه که انه داره وضع میکنه لفظ را بر معنای موضوع لهش به نفس این استعمال که فرموزه سلو استعمال کرده، لا بالقرینه، نه با قرینه مجازیت، یعنی استعمال بکند اما نه با قرینه مجازیت. سلو کما رأیتمونی اصلی قرینه مجازیت همراهش نیست. و این کان لابدهین ازن من نصب قرینتن، وگرچه باشد به گونه این استعمال که چاره نیست در این استعمال از نصب قرینه، اما این قرینه کجا و قرینه مجاز کجا؟ در اینجا فرموده که سلو کما رأیتمونی اصلی، این کما رأیتمونی اصلی قرینه است، برای اینکه سلو رو برای این ارکان و اعمال من وضع کردم و این قرینه نمثل یرمی در اسدن هست که قرینه مجاز بود. این قرینه قرینه استعمالی است که نقش وضع را دارد و اون یرمی در رأیت و اسدن یرمی قرینه است بر این که معنای موضوع اون له اسد رو لافظ در نظر نداشته بلکه منظورش رجل شجاع بوده. الا انه لدلالت علی ذلک لا علی ارادت المعنا، اینجا نصب قرینه در استعمال سلو کما رأیتمونی و سلی نصب قرینه هست اما قرینه مجاز نیست، الا اینکه این نصب قرینه در این استعمال برای دلالت بر وضع تعیینی است نه برای دلالت بر اراده معنا کما فی المجاز که در رأیت و اسدن یرمی، یرمی برای اراده معنا بود. در کما رأیتمونی اصلی قرینه بر اینه که این استعمالی که من کردم منظورم وضع تعیینی است، یعنی من قرار دادم صلات را برای این اعمال. ففهم که بالاخره وضع اصطلاحی اینجا نشد. وضع اصطلاحی این است که بیاد واضح بگه وضعت و لفظ الصلات لحاظ الاعمال، این رو پیغمبر نفرمودن بلکه فرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی. و کون استعمال لفظ فیه کذالک فی غیر ما و زعله بلا مراعات معطوب رف المجاز فلا یکونو به حقیقت ولا مجازن غیر و زائرن بعد ما کان مما یقبله طبع ولا یستن که روح. و این که استعمال لفظ در این نوع استعمال در غیر ما و زعله بدون مراعات قانون است و بدون مراعات اون چه که معتبر شده در مجاز، پس این استعمال نه حقیقت شده و نه مجاز، این اشکال غیر زائرن نمیتواند ضرری بزند به این حقیقت شرعیه. بعدما کان مما یقبله طبع ولا یستن که رو، بعد از این که میبینیم این نوع استعمال و این نوع معنای حقیقت شرعیه را قبول میکند طبع و انکار نمیکنه اون رو طبع. و قد عرفت سابقا انه فی الاستعمالات الشایع فی المواورات ما لیس به حقیقت ولا مجازن. مرحوم آخون می فرماد که ما رو نترسون به این که این نه حقیقت نه مجاز، چون ما در امر سوم، امر ثالث و رابع قبول کردیم که بعض استعمالات نه حقیقت نه مجاز، بلکه به منزله حقیقته، مثل استعمال لفظ و اراده نوع، استعمال لفظ و اراده صنف، استعمال لفظ و اراده مثل. همونطور که شناختی سابقا در امر سوم و چهارم که چی شناختی؟ انه فلستعمالات شایعت فلمحاورات ما لیس به حقیقت ولا مجاز، شما شناختی در استعمالات شایع در محاورات که مواردی هست که نه حقیقت هست نه مجاز. پس ما رو نترسون که این استعمال، این نوع استعمال پیامبر، این نه حقیقت نه مجاز، چون ما ثابت کردیم که بعضی از استعمالات اینطوریه و همین که طبع او را میپذیرد و استنکار نمیکنه این کفایت میکنه. اذا عرفت هاوا فدع والوضع التعییینی فی الالفاظ المتداولت فی لسان الشارع ها کذا قریبتون جدن. وقتی شناخت این موارد را، پس این ادعا که ما وضع تعییینی در الفاظ متداول در لسان شارع داریم، ها کذا یعنی به شکل تعییینی، این ادعا قریبتون جدن و مدع القطع بهی غیر مجازف قطعا. کسی اگر ادعا کنه به این وضع تعیینی در الفاظ متداول شارع، این غیر مجازف گزافگویی نکرده قطعا. پس ما حقیقت شرعیه داریم و در یک بیان میشه گفت که مرحوم آخون دفاع میکند از قول به وجود و ثبوت حقیقت شرعیه ولو به وسیله استعمالی که به منزله وضع هست، ولو وضع اصطلاحی نیست، اما استعمالی است که به منزله وضع. دو تا دلیل هم بر این میاره و یدل علیه تبادر المعانی الشرعیه منها فی محاوراته. دلیل بر این که وضع تعیینی داریم و حقیقت شرعیه داریم اینه که متبادر می شود، منسبق می شود، معانی شرعیه انسباق دارد و تبادر دارد از این الفاظ در محاورات شرع. همین که میگه صلات به ذهن انسان خطور می کنه این اعمال، پس معلوم می شود که چون این وضع تعیینی ما داشتیم ولو به واسطه استعمال کذایی. و یعید و ذالکه انهو ربما لا یکونو، در بعضی نسخ دارد لا تکونو که بهتره تطبیق با علاقه که اسم لا تکون هست میکنه. و یعید و ذالکه انهو ربما لا تكون علاقتون معتبرتون فی المعان شرعیه و لغویه. تأیید بر این حرف هاست که میبینیم علاقه معتبرهی بین معانی شرعیه و لغویه نیست، یعنی کسی نمیتونه بگه که معنای لغوی صلات دعا بوده، بعد معنای مجازیش در شرع در نظر گرفته شده و چون این علاقه‌ای هم بین معنای لغویه و شرعیه هست، پس استعمال صلات در این اعمال و ارکان این مجازه، کسی نمیتونه چون این ادعایی بکنه. و تأیید میکند این ثبوت وضع شرعی و حقیقت شرعی را اینکه نمیباشد علاقه معتبره‌ای در معانی شرعیه که این صلات به معنای این ارکان و اعمال و لغویه که اون دعا بوده. فایو علاقتن بین صلات شرعن و صلات به معنی دعا، چه علاقه ای میتونید پیدا بکنید بین صلات شرعی و بین صلات به معنای دعا؟ بعد بیاید بگید که معنای موزون له صلات دعاست و معنای مجازیش این اعماله. و مجرد اشتمال صلات علی دعا لا یوجب و ثبوت ما یعتبر من علاقت الجزء و الکل بینهما. یک کسی میاد میگه که این صلات استعمال شده در معنای مجازی، علاقش هم علاقه جزء و کله، یعنی دعا جزء میشه، این اعمال که دعا و غیر دعاست میشه کل، پس علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجود دارد و علاقه هم علاقه جزء و کله. و مجرد اشتمال صلات علی دعا لا یوجب و ثبوت ما یعتبر من علاقت الجزء و الکل بینهما. مجرد مشتمل بودن صلات، یعنی صلات در شریعت اسلام بر دعا، این موجب نمیشه ثابت شود آنچه که از علاقه جزء و کل بین معنای شرعی و لغوی است. یعنی این دلیل نمیشه که بگه چون صلات این اعمال دعا هم درش هست، پس معلوم میشه که این علاقه بین جزء و کل بوده و استعمال شده لفظ در معنای مجازیش، علاقه بین معنای مجازی و معنای حقیقی هم علاقه جزء و کله. کما لا یخفا، نمیتونید چون این حرفی رو بزنی. چرا نمیتونید؟ برای اینکه اگر دعا را میگید جزء این اعمال صلات شرعی هست، ازن تفل جزء و ان تفل کل، اگر این جزئه، شما باید وقتی دعا رو در این صلات شرعی ترک میکنی دیگه اطلاق صلات بهش نشه، با اون که باز مونه اطلاق صلات شده. اگر شما در این نماز صبحتون، در نماز ظهرتون، در نماز مغرب عشا و عصرتون دعا رو ترک کردی، آیا اطلاق صلات بهش نمیشه؟ قطعا اطلاق صلات بهش میشه. کی میگه که دعا جنبه جزئیت برای این صلات دارد که اگه این دعا نباشد دیگه اطلاق صلات نمیشه؟ شما اگر تکبیرت الاحرام رو گفتید و بدون این که قرائت یعنی سوره حمد و سوره دوم بخونی، از روی نسیان رفتی به سمت رکوع، رسیدی به حد رکوع، به اتفاق آرای مراجع میگن این نماز درسته ولو حمد و سوره نداشته، صلات شما درسته در بعضی سور ولو دعا درش نبوده. پس معلوم شه دعا جزء این صلات نیست که بگی که لفظ صلات در معنای حقیقیش یعنی دعا، در معنای مجازیش دعا و غیر دعا، علاقه هم علاقه جزء و کل. اینجور نیست. برای این که اگر دعا جزء بود در این صلات، باید ازم تفل جزء انتفل کل، و حال اون که اینجور نیست. هازا کلهو بنا علا کون معانی ها مستحدثتن فی شرعنا. این که ما اینجور بحث کردیم گفتیم که یک نوع وضع استعمال مثل وضعه، این بنابراین هست که اینا معانی مستحدثه باشند، یعنی این معانی شرعی مثل معنای صلات اینا مستحدث در شریعت اسلام باشد. اما اگر کسی اومد گفت که این ارکان و اعمال مستحدث شریعت اسلام نیست، بلکه در شرایع انبیاء سلف هم بوده، اونا هم نماز داشتن به این شکل با یه توفیرات و جزئیات و شرایط خاصی، کما اینکه بعض آیات نشانگر اینه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بگیرید همونطور که روزه برای قبلیان بوده. حالا یک سری توفیرات و تغییرات اینا جزئی است، کما اینکه شما در مصادیق هم یک جزئی اختلافی دارید. شما انسان میگی کلی است، یستقا علی الکثیرین، شامل زید و بکر و عمرو همه انسان ها و مصادیق انسان میشه. آیا مصادیق انسان همشون یکسان هم؟ نه، یکسان نیستن، ذکور دارن، اناث دارن، سیاه پوست دارن، زرد پوست دارن، سفید پوست دارن، سیاه پوست دارن. مصادیق هم در خارج متفاوتن. اگر شما گفتید معانی شرعیه و این الفاظ متداول در محاورات شرعیه معنای مستحدثی نیستن، صلات قبلنم بوده، روزه قبلنم بوده، زکات قبلنم بوده، اگر قائل بر این شدی، اون وقت دیگه حقیقت شرعیه ثابت نمی شود. هازا کلهو، یعنی این که گفتیم ثابت از حقیقت شرعیه ولو به استعمالی که مثل وضعه، این بناءً علا کون معانی ها مستحدثتن فی شرعنا، این بنابر اینه که معانی این شرعیه و الفاظ متداول اینا مستحدثه در شرع ما باشد، صلات فقط در اسلام باشد به این شکل و این اعمال در شرایط سابق نباشد. و اما بناءً علا کونها ثابتتن فی شرایط سابقه، اما بنابر این که نخه این معانی ثابت است در شرایع سابق، کما هو قضیت و غیر واحد من الآیات، کما این که این مقتضای آیات متعددی است، مثل قوله تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم الی آخر، مثل این آیه صیام بر شما واجب شده کما این که قبل از شما واجب شده بود. و قوله تعالی و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، خبر بده به مردم که بیان به دنبال حج، کما اینکه در شریعت که و اذن فی الناس بالحج، اینجا خطاب به حجیست که حج ابراهیمیست، یعنی ای پیغمبر بگو حج انجام بدن این مردم. خب این آیه در مورد حضرت ابراهیم و حج ابراهیمی است. و قوله تعالی و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، که این از قول حضرت عیسی و اوصانی، وصایت شده مرا به صلات و زکات ما دمت حیا، حضرت عیسی داره میگه. پس زکات و صلات در مکتب حضرت عیسی هم بوده، حج در مکتب حضرت ابراهیم هم بوده، الی غیر ذلک. آیات دیگه هم داریم. اگر اینجور شد و این رو پذیرفتی که اینا معانی مستحدثه نیستن، در شرایع سابق بودن، فالفاظها حقایق و لغویه، پس الفاظ متداول در شریعت اینا حقایق لغویان نه حقایق شرعیه. حالا یکی میگه که چطور شما میگید اینا حقیقت لغویان با حال اون که صلات در شریعت عیسی با صلات در شریعت اسلام فرق میکنه؟ ایشون میفرماد این فروق چه در مصادیق هم هست، به کل این مصادیق خارجی میگه انسان، ولی که هر کدومشون یه شکل و قیافه‌ای دارن. اینم ما به همه این اعمالی که در شریعت عیسی و شریعت اسلام بوده میگیم صلات، با توجه به این که اون صلات و این صلات با هم فرق میکنه. شما به زید و عمرو و بکر و سیاه و سفید میگی انسان، با این که اینا با هم فرق میکنن. اعمال مکتب عیسی و مکتب موسی و مکتب پیامبر رو همه رو میگی صلات، با هم هم فرق میکنن. چه اشکال داره؟ و اختلاف و شرایعه فیها جزءاً و شرطاً لا یوجب اختلافها فی الحقیقت و الماهیه. اختلاف شرایع موسی و عیسی و پیامبر در این الفاظ متداول صلات و صوم و زکات و حج جزءاً و شرطاً. جزءاً که میبینی شما صلات در مکتب اسلام رکوع دارد، سجود دارد، سوره قرآن دارد، تکبیرت الاحرام دارد، تشهد دارد، ولی صلات در مکتب عیسی که اینا رو نداشته، که به یه شکل خاصی بوده. شرطاً شرایطی رو شما برای این صلات در شریعت اسلام میگی. اختلاف شرایع در این الفاظ متداوله و معانی جزءاً و شرطاً موجب اختلاف این معانی نیست در حقیقت و ماهیت. اینا اختلاف ماهوی نداره، همش صلاته، همش حجه، همش زکاته. اینا اختلافات جزئی است، نه اختلافات ماهوی. کما اینکه اختلاف بین زید و عمرو و بکر و سیاه و سفید و زن و مرد اختلاف ماهوی نیست، همشون اینا حیوانان ناطقن، همشون انسانن، اما در مقام انطباق میبینی ذکور دارن، اناث دارن، سیاه دارن، سفید دارن. صلات هم همش اینها صلات، منتها جزءاً و شرطاً با هم فرق میکنن. حالا چرا این اختلاف شرایع اختلاف در ماهیت نیست؟ چطور ماهیتش رو عوض نمی کنه؟ از لعلهو کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق و المحققات که اختلافها به حسب الحالات فی شرعنا، زیرا شاید این اختلاف در شرایع از قبیل اختلاف در مصادیق و محققاته. چطور مصادیق انسان با هم فرق میکنن، سیاه و سفید و زرپوس و ذکور و اناث؟ که اختلافها مثل اختلاف این مصادیق به حسب حالات در شرع خود ما. مصادیق حج در شرع ما حج عمره، حج افراد، حج قران، حج تمتع. اختلاف مصادیق صلات، صلات خوف، صلات آیات، صلات درکتی، صلات نافله، صلات یومیه، اینا همه اختلاف مصادیق. و حالا صلات مسافر، صلات حاضر. از لعلهو، زیرا اختلاف این معانی کانه باشد از قبیل اختلاف در مصادیق و محققات، مثل مصادیق انسان، مثل اختلاف این معانی به حسب حالات در شرع خود ما، که معانی صلات و معانی حج میبینی به حسب حالات در شرع ما فرق میکنه. برای یه عده حج قران، برای یه عده حج افراد، برای یه عده حج عمره، برای بعضی صلات خوف در جنگ، برای یه عده صلات مسافر، یه عده صلات حاضر، کمالا یخفا. بنابراین فتلخص الهونا که مرحوم آخوند حقیقت شرعیه رو پذیرفته است و می فرماد که اگر کسی معتقد شود که اینا مستحدث نیست، میتونه این حرف رو بزنه که این الفاظ متداول همون معنای شرایع سابق رو دارد و اختلاف این معانی شرعیه نمیتواند موجب شود که ما بگیم که اینها حقیقت شرعیان، نخه اینها حقیقت لغویان، چون معانی مستحدثه نیستن بنابر این قول. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.